بریم شروع
بریم.
ببین صدای من میپیچه،
صدای تو میپیچه، بر من نمیپیچه، بر خودت میپیچه.
بذار ببینم الان چه جوریه. آ دیگه درست شد،
الان
درست شد. سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. اپیزود قبلی وعده دادم که در این اپیزود گفتگوی خواهید شنید با گلشیفته فراهانی. مفصل براتون گفتم در قسمت قبل که چه بر سر فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی اومد. از اینکه قرار بود بعد از کلی حاشیه و ماجرا و سانسور بالاخره در تابستان 1386 اکران عمومی بشه، اما دو روز قبل از نمایش دستور دادن که فیلم نباید روی پرده بره. بعد از چند ماه هم که سیدی قاچاق سنتوری بیرون اومد و پرونده اکرانش برای همیشه بسته شد. در گفتگو با گلشیفته فراهانی خواهید شنید در مورد ماجراهای سنتوری، انتخابش برای این فیلم و بازی در نقش هانیه. در مورد درخت گلابی هم خواهید شنید، اولین فیلمی که گلشیفته بازی کرد و اینکه آقای مهرجویی چطوری شد که رفت سراغ گلشیفته 14 ساله. در مورد داریوش مهرجویی هم خواهید شنید و تأثیری که گذاشت بر زندگی کاری گلشیفته فراهانی. خب ببین، اگه موافقی با اون دیالوگ معروفی شروع بکنیم که شاید حتی آیکونیک باشه: دیگه تحمل هیچی رو ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از این مملکت خشن دروغگو بیرحم که شد، از این شهر خشن.
آره، این دیالوگ اولا توی سناریو اصلی نبود. یعنی من وقتی که سناریو رو خوندم، من همیشه در اون زمان پدر همسرم در اون زمان این سناریوها رو بهش میدادم و میخوند و اون بود که گفت ببین گلشیفته، این حکومت خودش داره هی میگه که تمام هنرمندا معتادن و الکلین و چه میدونم تمام اینا، و در واقع این پیشنهاد پدر همسر من بود که گفت اینو بذار یه جایی، اینو بذارین. و من وقتی که با آقای مرچوی صحبت کردم، ایشون خیلی استقبال کردن. من چون در واقع اون زمان هنرستان رو تموم کرده بودم و دانشگاه علمی کار بودی موسیقی بودم، این دیالوگای کاستش رو نذاشتن بیرون. اون زمان خب همه دوستای ما می‌خواستن کاستشون رو بدن بیرون، یعنی این بود اون چیزی که میگفتیم. و خب این دیالوگم آره یکی از چیزایی بود که بعداً منو صدا کردن که برای صداگذاری دیالوگ رو عوض کردن. کنیم.
کی قرار شد که عوض بکنین؟
زمان جشنواره، وقتی که می‌خواستن در واقع فیلمو تو جشنواره نشون بدن، گفتن تمام این ممیزیا اومده. اولا که گفتن اصلا فیلمو نمیشه نشون بدن، حالا اونو بعدن راجبش صحبت میکنیم چرا، ولی بعدن گفتن هله خب حالا یه سری چیزها رو باید عوض بکنیم و ببریم و این برور بکنیم. یکی از چیزها همین بود که من رفتم تو استودیو و همین به قول تو از این مملکت خشن گفت، از این شهر خشن که همه رو دروغ و بیره میکنه.
وگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
آروم باش.
چه جوری آروم باشم؟ دیگه تحمل هیچیو ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این شهر خشن دروغگو بیرم، از این مملکت خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه.
این مثلا یکی از چیزایی بود که تو صداگذاری عوض کردیم. چیزای دیگه ای هم بود، ولی خب اینو خیلی خوب یادمه، برای اینکه خیلی در واقع مقاومت کردم توی استودیو برای عوض کردن این. و آقای مرچویی خدا بیامرزشون و آقای فرازمند واقعا روحشون شاد، گفتم ببین گوشیفت اینا رو نکنیم، فیلمو نمیذارن نشون بدیم تو جشنواره و دیگه هممون یه جوری این جام زهر رو سر کشیدیم دیگه. یعنی گفتیم حالا بهتر که حداقل فیلمو نشون بدن. ولی من اینو بگم،
بگو
تو بگو.
ببین نسخه های متفاوتی از سنتوری وجود داره. برای اون جشنواره اون سال یادت هست که چه صحنه هایی در اومد؟ من فیلمو تو جشنواره دیدم، خیلی هم نمایش پرحاشیه‌ای داشت، ولی من یادم نمیادش که چه صحنه هایی نبود که بعداً تو این نسخه های کاملتری که در اومده هست.
ببین حقیقتشو بگم، من اون زمان دقیقاً زمانی بود که خورده بود به اون موقعی که پاسپورت منو گرفتن و در واقع همش تو بازجویی بودم و دادگاه انقلاب، و توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن. یعنی داستان عجیبی بود، بنابراین اصلا حضور ذهن ندارم. مثلا برای درخت گلابی خیلی یادمه، ولی سنتوری یادم نیست کجاها رو در آوردن، کجاها رو بریدن گذاشتن، مثلا نمیدونم اون عقد ما رو گذاشتن یعنی ببین مثلا یه چیزی ته ذهنم میگه که اون عقد نبود ولی توی جشنواره، یا مثلا بهت بگم سکانسی که شاید دنبال قلم میرفت توی خونه مادرش که اونا در واقع یک سفره‌ای داشتن، یک چیزایی از اونو زدن یادمه یه چیزایی، ولی اینو بگم که مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود، یعنی میگفتن که این چرا عبا تنشه، اسمش هم که علیه. خب این مسئله بزرگ فیلم که میگفتن آقا ما که نمیتونیم کل صحنه هایی که علی سنتوری عبا رو دوششه که ببریم که. و یادم یه شبی آقای مرچویی همسایه ما بودن تو اون سالا، یعنی خونمون پیاده 7 دقیقه 5 دقیقه راه بود پیاده، و ما خیلی شام و نهار زیاد با هم میخوردیم، و یادم با خنده و شوخی داشتن تعریف میکردن که آره بابا، من بهشون گفتم که بابا این عبا داره اینو محافظت میکنه، این عبا مراقب اینه، تمام اینا که بذارن این فیلمو یه جوری نشون بدن. منتها موضوع اصلی که روش دست گذاشته بودن واقعا اون عبایی بود که روی دوش علی بود در واقع.
این ماجرای عبا چجوری قرار شد که رو دوش علی سنتوری باشه؟ یادت هست که از اول آقای مهرجویی همچین قصدی داشت یا اینکه مثلا
ببین
بعدن...
خود آقای مهرجویی عبا داشت. من یادم زمان درخت گلابی وقتی که مثلا فیلم برداری تموم میشد ما تو خوابگاه بودیم توی مبارک آباد دماوند، همیشه یه عبایی رو دوشش بود، یه چیزی رو دوشش بود، دوست داشت. و همیشه من یادم به من میگفت گل شیفته تو باید لباسایی رو بپوشی که همینطوری مثل عبا بیفتن و شل باشن و دور تو بگیرن، و یعنی این اصلا استتیک زیبایی این چیزی که در واقع یک این پارچه که دورش بود و دوست داشت اون زمان، به خصوص حالا من یادم زمان درخت گلابی. بعدن نه، بعدن برای که سنتوری ما فیلم کنم توی زمستون فیلم برداری کردیم و خب بیشتر یه چیز پاییزی بود اون چیزی که یادم، یا توی خونهشون هم عبا داشتن خوششون میمد.
یعنی زمستون قبل از جشنواره فیلم برداری کردین، سال قبلش سال 84 تو،
آره.
تو جشنواره سال 85 بود.
آره من یادم 2007 بود دیگه، یعنی ما در واقع سال 2007 که من رفتم برای فیلم برداری فیلم ریدلی اسکات لس آنجلس، ما فیلم آماده بود که میخواستیم ببریم الی با آقای فرازمند و خود آقای مرچویی که رفتیم لس آنجلس نشون بدیم که من اونجا بود که رفتم ریدلی اسکات رو دیدم و تمام این داستان رو شروع شد. منتها اون موقع گفته بودن که ما این فیلم مجوز نمیدیم، یعنی مجوزی نداده بودن. منتها این چیزی که میگم فکر میکنم آره سال 2007 بود و بعد مشکلات پیش اومد و بعد تو همون سال در واقع 2008 شده بود، برای اینکه جشنواره تو فوریه است. حالا من تاریخ های فارسی شو
بهمن ماه میشه.
آره دقیقاً اون موقع، خب اون موقع تو جشنواره بعد از تمام این مشکلات بالاخره اجازه دادن که فیلمو تو جشنواره نشون بدن، که بعدم دیگه سیدیش پخش شد دیگه، که من یادم آقای مهرجویی شکستن، یعنی وقتی که سیدی سنتوری اومد بیرون، یعنی من فکر میکنم آقای مهرجویی
بذار جشنواره رو یه ذره صحبت بکنیم راجبش. خاطره داری از اون زمان نمایش سنتوری توی جشنواره فجر؟ واکنشا چگونه بود؟ اون تب و تاب میذارن نمیذارن، حالا با توجه به رابطه نزدیکی هم که با آقای مهرجویی داشتی؟
بازم میگم حقیقتش رو بهت بگم، من از زمانی که پام به دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات باز شد یک خاطراتیم در مورد ایران اصلا غیر از اون سختی که توش بودم دور و برش رو فراموش کردم، یعنی انگار یادم نمیاد، اصلا یادم نمیاد ما جشنواره چجوری سنتوری رو نشون دادیم، آیا من رفتم نرفتم، باورت نمیشه، انگار که تمام زندگی من اون اتفاقایی بود که داشت به طور پارالل اتفاق میافتاد تو دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، ولی اینکه در زندگی واقعی هنریم و فرهنگی و خانوادگی چه اتفاقی داشت میافتاد اصلا یادم نمیاد، ولی یادمه که به هر حال همه خیلی خوشحال بودیم و همه خیلی استرس داشتن، اینو یادمه که خیلی استرس داشتن همه و همه فکر میکردیم که بالاخره نمیذارن این فیلمو نشون بدن توی جشنواره، ولی خب یادمه که نشون دادن، بالاخره فیلمو نشون دادن توی جشنواره،
نشون دادن فیلمو توی جشنواره. و 18 بهمن 1385 خودت هم بودی توی جشنواره، توی سینما فلسطین سالن مطبوعات و رسانه ها بود، یک لباس سفیدی هم پوشیدی، روسری سفید و مانتوی سفید تو نشست مطبوعاتی فیلم کنار
عکسش یادمه. آره. اینو یادمه.
کنار بهرام رادان هم نشستی، ته دست چپ. این دیگه آدرس دروغه. آقای الان که من دارم عکسش رو میبینم، آقای مهرجویی هست و آقای تورج منصوریه و مرحوم علی معلم، همه مرحومن، علی معلم، آقای فرازمند، آقای مهرجویی، و واقعا عجیبه. خب داشتی سی دی سنتوری رو میگفتی و اتفاقاتی که افتاد برای آقای مهرجویی و شکستنش و حتی درگذشت آقای فرازمند هم که خیلی ها میگن که سکته ای که کرد بابت اتفاقاتی بود که به خاطر سنتوری افتاد.
وای اصلا من اون زمانو یادم نمیره، یعنی وقتی که این سی دی اومد بیرون و اولش که ما اون شب رفتیم خونه های مرچوی، یعنی واقعا مثل یک ببر توی قفس بود، نمیدونست با خودش چیکار کنه، یعنی انقدر خروشان بود و همش فکر میکردن چه جوری جلوشو بگیرن بعد ماها خب همه میدونستیم که هیچ کاریش نمیشه کرد، ولی اونا انگار تمام امیدشون این بود که بتونن جلوی این سیدی رو بگیرن، آدم ها رو بگیرن، نذارن این سیدی پخش بشه، ولی میدونی مثل یه سد شکسته بود. و آقای مهرجویی رو میگم من هیچ وقت انقدر شکسته و داغون، من فکر میکنم آقای مهرجویی اون لحظه، یعنی مرگ اول آقای مهرجویی برای من اونجا بود، اونجا آقای مهرجویی یه قسمتی از روحش مرد، یعنی هر فیلمسازی که فیلمش رو سانسور میکنن انگار دست و پاشو دارن میبرن، و به خصوص بر آقای مهرجویی که هر خط از دیالوگ، هر قسمتی که توی فیلمش هست داره یه حرفی رو میزنه، و برای اون که قبول کرده بود همه این چیزها رو ببرن که فیلم رو نشون بدن، و حالا با وجود این که اینو قبول کرده بود این فیلم اینطوری تلف شد، و خب به هر حال یک سرمایه مالی هم بود، یعنی ما اینو فراموش میکنیم، حالا غیر از مسائل روحی که داشتن، آقای مرجویی یکی از تهیه کننده های فیلم بودن، پولی که به هوا رفت جدا از اون تراژدی که بر روح ایشون وارد شد، و همینطور آقای فرازمند، و در واقع اصلا اون تیم یه جوری شکسته شد، ما همه شکستیم یه جوری.
و خیلی ها معتقدن که نمایش ندادن سنتوری و توقیف سنتوری مسیر فیلمسازی داروش مهرجویی رو عوض کرد، و یه جورایی حتی بخوان یه ذره بدبینانه هم نگاه بکنن، مرگ هنری داروش مهرجویی بعد از توقیف سنتوری رقم خورد.
ببین من چون حقیقتش رو بگم، بعد از سنتوری هیچ کدوم از فیلمای آقای مهرجویی رو ندیدم، یعنی نمیدونم حالا از درد بود، از سختی بود که نمیتونستم اصلا ببینم، ولی خب میدونی به نظر من چقدر میشه تیشه به ریشه یه درختی زد و اون درخت بمونه، پا بر جا بمونه، یعنی من فکر میکنم اینکه ایران هنوز زنده است یک معجزه است، یعنی آتیشی داره میسوزه تو اون مملکت از عشق به هنر و شعر و فرهنگ ایرانی، که یک معجزه است که برخلاف تمام این جفایی که به ایران شده و هنوز فرهنگ و هنر زنده است. خب من فهم کنم آقای مرجویی هر موجودی، هر انسانی یک مرزی داره که بتونه بمونه بعد از شکستن.
کجا بودین؟ چی زدین؟
مثل همیشه
جزگل چیز دیگه هم بهتون دادم؟
تو که جاشو خوب بله دیگه، تو کیفمه، برو وردار هرچی میخوای دود کن بره. اما
باز نایمده شروع کردی؟ چطور نصف شب هرکرات با اون مرتگی لندور تو خیابون میکنی؟ به ما که میریستی سگرمات بیره تو هم؟
صد دفعه بهت گفتم اینا رو اینجا میذاری جمع میکنی، من کلفت نیستم، کلفت نیبوری تو این خونه، خاک بستر
موضوع حرف زدنت باشه، یعنی کیفتو با اون حمال میکنی؟
نفشو فقط از یه چیز میترسه.
معلومه میترسم، غیرت دارم.
تو غیرت داشتی حکیاتو تو میذاشتی کنار.
من معتاد نیستم، هر دفعه هم اراده کنم میذارمش کنار.
اراده چند بار؟ چند صد بار.
من میدونم تو چی میخوای، تو میخوای شهر من خلاص بری شوهر بهتر بکنی، یکی منظم باشه، مرتب باشه، خوبم ویولون بزنه، بهتم برسه.
حتما من نزنم. آره اصلا دقیقا همینطوریه که میگی، یه بار شده فکر کنی من آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم برای سرم باشه، ها واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه هم همه رو بزن به پای تو؟ توی که نه شوهری، نه آدمی، نه مسئولیتی سرت میشه که چی؟ که فقط یه عشق داری بدبخت بیچاره، دوا، جنس.
کارتو با داروش مهرجویی شروع کردی، سینما رو با داروش مهرجویی شروع کردی، درخت گلابی. توی یه خانواده هنرمند متولد و بزرگ شدی، اما اون شروع کارت با داروش مهرجویی چقدر تأثیر داشت توی روندی که بعداً به عنوان یه بازیگر ادامه دادی؟
خب ببین، میگم یکی از چیزهایی که منو خیلی منم شکست با به قتل رسیدن آقای مهرجویی و همسرشون این بود که آره، من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. اولا که من هیچ وقت نمیخواستم بازیگر بشم، یعنی من دنبال بازیگر شدن نبودم هیچ وقت، ایشون بودن که اومدن دنبال من. حالا به واسطه خواهرم شقایق بود که اصرار داشت و با آقای شریفینیا که در واقع به واسطه خواهرم ایشون منو خواستن و ایشون
شقایق
اصرار کردن.
فیلم لیلا بازی کرده بود، درست میگم؟
بله، درست بعد از فیلم لیلا وقتی که شقایق شنید که آقای مهرجویی در واقع دنبال یک دختر میگن که 14 سالشه و دقیقاً همون چیزیه که منم، پدر من تمام این 14 سال یک عالم فیلم ها رو میخواستن که ما بریم بازی کنیم، من برم آذرش ببری، پدرم به هیچ وجه اجازه نمیداد، یعنی این در رو کاملا بسته بود و قفل کرده بود، امکان نداشت اصلا بذاره آدم ها راجبه که من وارد سینما بشن باهاش حرف بزنن. بنابراین اینو
چرا آقای فرهانی در رو قفل کرده بود؟
ببین، پدر من از سختی های این کار به نظرم با خبر بود و نمیخواست ماها وارد همون سختی ها بشیم، همون زندگیه میدونی آرتیستی که همش رو هواست، یعنی کلا تو اگر آرتیستی تو ایران زندگی نداری، زندگی رو هواست و پدر من به عنوان کسی که خودش زندگیش رو هوا بود، حالا سال اول انقلاب ممنون کار بود، نمیتونست کار کنه، کلا بیچاره کرده بودن پدر منو، سالهای سال هنوزم بیچارش میکنن. این بیچارگی رو برای من نمیخواست. حالا شقایق خودش دوست داشت خیلی بازیگر باشه، ولی من و آذرخش برادرم نمیخواستیم و اصلا علاقه ای نداشتیم و اونم به هیچ وجه اصلا نمیذاش ما نزدیک بشیم به این حرفه، حالا هم پدرم هم مادرم، و برای اونا بیشتر منی میخواستن من موسیقی رو ادامه بدم. و آقای شریفینیا اینو میدونست که به هیچ وجه نمیتونه با پدر من راجع به این موضوع حرف بزنه، و شقایق هم که اینو میدونست، یعنی اصرار شقایق بود و آقای شریفینیا که کلی بازی دربارن اومدن یواشکی بدون اینکه مادر و پدر من خونه باشن، از من عکس گرفت آقای شریفینیا، برد با آقای مرچوی نشون داد و بعد که آقای مرچوی خواست منو ببینه، منو دیدن، یه خورده با من نشستن کار کردن، 14 سالم بود، فکر کنید دختر 14 ساله بودم، و بعد که آقای مرجوی خواستن که من توی فیلم باشم، حالا تازه موضوع اصلی شروع شد که چجوری به مام بابای من اینو بگن. مثل یک بحران بود که من یادم شقایق ناهاری رو ترتیب داد که آقای شریفینی اومد خونه ما، انگار که مثلا یه ناهاریه که چجوری یواش یواش اینو مطرح کنن با بابای من بدون اینکه اصلا بزنه جفتشونو بکشه. برای اینکه بابام اصلا امکان نداشت همچین چیز رو اجازه بده. و در نهایت اینو بهت بگم، حالا اونا تونستن مامان بابای من راضی کنن، مادرم که گریه میکرد، مادرم گریه میکرد، میگفت این پیانو رو ول میکنه، باید واسش پیانو ببرین. و در نهایت زمانی که فیلم برداری درخت گلابی بود، پدر من تقریبا با من حرف نمیزد، یعنی انقدر ناراحت بود از این موضوع.
سر صحنه اومدن آقای فرهانی؟ اصلا
سر صحنه یه بار اومدن سر صحنه، ولی خب اونم یه جوری خودشو گرفته بود، یعنی هم بابام کلا، مثلا منم که نمی اومدم خونه، مبارک آباد بودم و دماوند بودیم و اصلا من ترجیح میدادم نیام خونه، برای اینکه انقدر بابام خودشو میگرفت وقتی می اومدم خونه که اصلا من ترجیح میدادم اصلا آب بشم برم تو زمین. و بابام هم که خودشو میگیره، نگاهش و اون عدم نگاهش، عدم حرف زدنش منو میکشت، اصلا نمیتونستم زندگی کنم این موضوع رو. که بعد یه جوری یادم اون شب جشنواره، بالاخره که اون شب بود که بابام یه جوری با این موضوع آشتی کرد، وقتی که منو خبر دادن که ما باید بریم تالار وحدت و میخوان به من یه جایزه بدن، یادمه که برف سنگین میومد و بابا مثل یه پرنده پرکنده، یادمه با تاکسی ما رفتیم و روی پل حافظ که ترافیک بود و دیر شده بود پیاده شدیم و من و پدرم روی پل میدویدیم، دست منو گرفته بود و میدویدیم که برسیم به تالار وحدت. و وقتی هم رسیدیم، دیر رسیدیم، یعنی همه نشسته بودن و مراسم شروع شده بود و منم گشته بودن و وسط ردیف کلی داستان شد تا ما بریم بشینیم، و درست تا نشستم همون اول منو صدا کردن. نفهمیدم چی شد، و اون موقع بود که بابا یه جورایی با این موضوع آشتی کرد. مادرم نه، ولی بابا آشتی کرد.
نامه پدرته؟ چی نوشته؟ خفه. چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟ میگم خب شاید نری، شاید مادر خالهات نذارن. به اونا چه ربطی داره؟ هیچ که نمیده جور منو بگیره. من میرم. راستی همین چند روز پیش بود داشتن دعوا میکردن سر رفتن تو. یکی میگفتش که پاریس چرا شلوغیه، واسه تو خطر داره. یکی دیگه هم میگفتش که اصلا باید آدم ناجوریه، کلش به قرم سبزی میده، همش دنبال کارهای عوضی و سیاست بازی و چه میدونم اینجور حرفاست. غلط کردن، خیلی هم آدم ماهیه، آدم حسابیه، کلش کار میکنه. اصلا نمیدونم به اینا چه ربطی داره. نگاهشون کن دایای عزیز من.
پاشید پاشید، موقع کباب گنجشک. پاشید بیاید زود.
اصلا نمیدونم پدر باشوره من چه ربطی به اینا داشته، اصلا چرا مادر منو گرفته.
الان که صحبت درخت گلابی هست، یک صحنه بسیار معروفی هم وجود داره توی فیلم که توی جشنواره که نمایش دادن بود، ولی بعد برای اکران عمومی حذف شد. بعدن هم آقای مهرجویی یک مصاحبه مفصلی کرده بود و به اشاره کرده بود به ماجرای سانسور اون صحنه. خودت توضیح بده که چی بود اون صحنه.
همون به قول تو صحنه معروف، صحنه‌ای بود که یک در واقع خواب بعد از ظهر، چرت بعد از ظهر بود که خب همه تو ایران همه چرت می‌زدن تو تابستون به زیر پشه بند، و ما چه میگم فکر کنم همه بچه های خاطره ای از این چرت بعد از ظهر داریم، پشه بند و پنکه و گرما و همیشه هم به زور انگار که بعد این چرت بعد از ظهر رو میزنیم. این صحنه رو من یادمه که وقتی که توی مبارک آباد این صحنه رو گرفتیم، بعدن توی تهران که یک صحنه ای رو میخواستن بگیرن کلوزاپا رو جداگانه گرفتن. بعد یادمه که آقای کلاری حسابی میخندید به من، میگفت اگر بدونی که الان من دارم چی میبینم تو این ویزور، برای اینکه اون موقع اصلا دیجیتال نبود و 35 بود و اصلا مونیتوری وجود نداشت، فقط آقای کلاری بود که میدید اون تو داره چی میگذره. و خب کلوزاپای خیلی بزرگ بود از صورت من، دیتیلای صورت من، دستای من، که خودش شدم اون موقع میگفت اصلا همچین کلوزاپ هیچ وقت نگرفته. یادمه های کلاری خیلی همه هیجان زده بودن نسبت به این کلوزاپ ها، هی میومدن مگسر رو میخواستن بشونن رو صورت من و کلی داستان داشت گرفتن این کلوزاپ ها. وقتی که فیلم آماده شد، البته چیز بزرگی که روش دست گذاشتن همین کلوزاپ ها بود، و گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. و یادمه که اون موقع هم آقای مرجی هم گفتن آقای منوچهر محمدی فکر میکنم مسئول یه همچون قسمت سانسوره، حالا نمیدونم کجا بود، اگر که حافظم
مسئول
درست باشه.
آره مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بود، ولی بعدش خود آقای منوچهر محمدی گفتگویی کرد، این ماجرا رو انداخت به گردن سیف الله داد که معاون سینمایی بود در اون زمان در اون سال.
خب من اینا رو نمیدونستم، چون من بعداً با آقای منوچهر محمدی کار کردم، می مثل مادر کار کردم، و خود می مثل مادر رو خواستن کلی سانسور کنن. یعنی این دایره سانسور، یعنی کسایی که سانسور میکردن افتادن به اینکه فیلماشون سانسور بشه، که خیلی برای من جالب بود اون موقع، برای اینکه من یادمه که آقای مهرجویی هی میگفت، هی اسم آقای محمدی رو میگفت، و من داشتم با آقای محمدی کار میکردم، و بعد افتادیم به سانسور خود می مثل مادر.
حالا می مثل مادر اونقدر اتفاقی برای سانسورش نیفتاد که فیلم مارمولک که آقای منوچهر محمدی تهیه کرده بود گرفتار سانسور شده، از پرده هم کشیدنش پایین.
دقیقا. و بعدم میدونی گفتن که اصلا این صحنه اگر باشه اصلا فیلم کلا توقیفه و تمام این چیزا و شهوت برانگیزه و تمام این حرفا. و بعدم که برای اکران عمومی همونطور که تو گفتی در آوردن، منتها باز میگم باز این اون ظرافت کار آقای فرازمند رو نشون میداد که یک جوری تو دیویدی این فیلم از زیر دستشون در رفت. یعنی دیویدی فیلم با اون صحنه در واقع به نمایش خانگی و تمام اینا اومد، و خیلی باعث خوشحالی بود واقعا، برای اینکه خب خیلی صحنه شاعرانه و زیباییه واقعا.
فقط کلوزاپا بود یا اونجایی که تلاش میکنین دستتون رو به هم برسونین هم بود؟
من که خواب بودم آقا، اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که داره
اونه که دقیقا آره اون شخصیت پسر هستش که میخوادش که
آره که صد در صد اصلا اون بود، و بعدم فید میشه تو قرمز، یعنی فید قرمز میشه اون دستش که روی قالی داره میاد. من قشنگ یادم اون روزی که داشتن این صحنه رو میگرفتن و من داشتم دستای در واقع بازیگری که بازی میکردم داشتم نگاه میکردم، همیشه خیلی برام این انگار که حک شده توی ذهنم محمد رضا اون دستاش و این، چون من توی این فیلم خیلی دستا و پاهای محمد رضا رو خیلی میدیدم، شعبانه نوری آره، چون از درخت بالا میرفت من پایین درخت بودم، همیشه پا برهنه بود، پاهاشو میدیدم، دستاشو میدیدم، و خیلی جالبه که اون دستش بود که اصلا اون داستان اصل کاری سانسور بود که نمیدونی مثلا به کجا میرسه. ولی چیزی که من میدونم اینه که میم، شخصیت میم امکان نداره بذاره این اصلا کوچکترین نزدیک بشه بهش. اصلا تمام داستان این فیلم بود که این نمیذاره اصلا این پسر نزدیکش بشه و همش داره پسش میزنه و مسخرش میکنه و نمیذاره اصلا رمانتیک بشه، و حتی اون دفترچش هم که میگیره شعراشو میخونه مسخرش میکنه، یه شعری برای میم، برای من، اوه، همش داره مسخرش میکنه. و فکر میکنم اگر که اون دستش به میم میرسید، میم حتما با تبر قطعه قطعه میکرد شخصیت محمودو.
یه صحنه هم هستش که سکانس پاک کردن اشکا و اون پارچه‌ای که خیس میشه،
آره، و میم میاد که بگه که من دارم میرم، و خب محمود گریه میکنه و ملافه رو میکشه روی سرش و میم اشکاشو پاک میکنه، و بعد محمود میگه توی نرشن که اشکامو پاک میکنن، و آخرش هم یه گوله برفم یه جوری نثارش میکنم، و اینطوری میشه که میم میره دیگه، میره پاریس. این چه جالب، یعنی من اون زمان اصلا نه قرار بود از ایران برم، اصلا نه پاریسی در کار بود، نه اصلا میخواستم هنر پیشه بشم. من بعد از اون فیلم تمام پیشنهادایی که بهم دادن رو رد کردم و بازی نکردم و هنرستان ادامه دادم، و بعدم قرار بود برم وین که درس بخونم و برم کنسرواتور وین، ولی تو اون فیلم میم میخواست بره پاریس. و
همونجا در طالعت نوشته شد که باید هنرپیشه بشی و بری پاریس.
همون، آره، همونه. برام خیلی جالبه که چجوری یه موقعی میگم آیا ما این که این نقش رو انتخاب میکنیم، یا این نقشان که ما رو انتخاب میکنن توی در واقع این برهه زمان. خیلی همیشه به این موضوع خیلی فکر میکنم.
چطوری؟ نمیری یه وقت؟ راستی بیا دفترچه.
راستی راستی نمیری پنگ؟
دوا موا چی میخوری؟
گریه نکن
من، اگه چی شده؟ اه خب تام بعدن میای. گریه نکن.
پیش از رفتن، پیش از برای همیشه ناپدید شدن، اشکهایم رو پاک میکند و من حس میکنم که این کار دوری میآورد و دلم سخت میگیرد.
خب برگردیم سراغ ماجراهای جشنواره فیلم فجر و نمایش درخت گلابی. آقای فراهانی آیا فیلمو دید توی جشنواره بالاخره؟
چرا، فیلمو با هم دیدیم و تقریبا یعنی دیگه کم مونده بود اگه گوجه فرنگی و تخم مرغ داشتن پخش کنن.
کدوم سینما دیدین؟ چرا؟ چون معمولا تو جشن
فلسطین بود.
چون تو جشنواره فجر یه ذره تحمل تماشاگر بالاتره و میدونم.
نه مهدی، یعنی اینو میخوام بهت بگم، یعنی اون زمان من یادمه انقدر فیلمو کوبیدن، یعنی نقدایی که من میخوندم انقدر من خجالت زده بودم و فکر میکردم وای چه افتضاحی. حالا 14 سالم بود، یعنی نمیفهمیدم. و بعد که 10 سال بعد گذشت و همه از درخت گلابی به عنوان یکی از شاهکارهای آقای مرجویی نام میبرن، من به روز یادمه که چقدر اون فیلم و زمانی که فیلم بیرون اومد کوبیدن، وحشتناک. اینم یکی از این چیزهایی که کلا من تو زندگی کردم، یعنی هر چیزی تو زمانش چنان کوبیده میشه و بعد تبدیل میشه به یک چیزی که ارزشمند میشه، و اینم اینطوری بود. فیلم اصلا مورد توجه و مورد چی میگن بالا بردن و تمام این چیزا قرار نگرفت اون سال توی جشنواره.
توی جشنواره وقتی که آقای فراهانی دید فیلم درخت گلابی رو، راجب بازیت هم نظری داد یا نه؟
من یادمه که ببین انقدر محجور شده بودم و خجالت زده از اینکه مردم احساس میکردم که فیلمو دوست ندارن، که بابام اون موقع خیلی منو حمایت میکرد، یعنی به من گفت تو خیلی خوب بودی بابا جون. یعنی کلن بابا راجب سینما و فیلم و اینا هیچ وقت با ما حرف نمیزن، الان هم نمیزن و هیچ وقت نمیزد، یعنی ولی اون حمایت خانوادم و دورم احساس میکردم، با اینکه فیلم در واقع خیلی نقد شده بود و شاید پدرم هم اون زمان اونم دوست نداشت، حالا چه میدونم به خاطر مسائل سیاسی که تو فیلم بود و اینا نمیدونم، یا باب میل خیلی ها نبود اون فیلم در اون زمان، انگار اون شعری که تو این فیلم بود و اون زمان مردم نفهمیدن، نمیدونم، و بعدن تبدیل به نوستالژی شد، یعنی خود نوستالژی فیلم تبدیل به نوستالژی شد و بعدن مردم خوششون اومد، ولی اون زمان از من خیلی حمایت کرد و خب اون جایزه هم جایزه بزرگی بود به خاطر اینکه اولین بار بود
بخش
که بخش
بین‌الملل جشنواره فجر جایزه بهترین بازیگر رو گرفت.
آره و اولین بار بود یه جایزه به زن داده میشد تو بخش بین‌الملل و خب داورا خارجی بودن و آقای کیارستمی در واقع این جایزه، یعنی آقای کیارستمی بود و 4 تا داور خارجی. منم همیشه میگم من هیچ وقت سیمرغ از جشنواره فجر در واقع نگرفتم، اون سیمرغی هم که گرفتم داوره خارجی به من دادن و آقای کیارستمی.
دو بار نامزد شدی ولی هیچ وقت جایزه رو نگرفتی، اگه من اشتباه نکنم جشنواره 22 برای اشک سرما نامزد شدی.
فکرشو بکن، این دو تا فیلم داشتم که دو تا فیلمیه که مردم همیشه یادشونه، به من جایزه ندادن. این سیمرغ لامصب به من ندادن، ولی خب بعدن چیز شد که خب آره دیگه به من هیچ وقت سیمرغ ندادن.
ببین فکر میکنم که برای فیلم همیشه پای یک زن در میان هستم نامزد شدی.
نه بابا
الان اینجا من دارم میبینم.
عجب. آره خلاصه اینطور.
بیا حالا دور نشیم از داستان سنتوری. چی شد که سنتوری و آقای مهرجویی پیشنهاد کرد به عنوان دومین کار؟ تو این فاصله البته چند تا فیلم آقای مهرجویی ساخت، اما فکر میکنم شاید گرفتاری تو بوده یا اینکه نقشی تو اون فیلم ها نبوده که بخوان بهت پیشنهاد بدن. درست
نه میگن؟ نه به من بین درخت گلابی و سنتوری اصلا فیلمی رو پیشنهاد نکردن آقای مهرجویی. بعد یک شبی یادم خونه پری صابری بودیم و مینو صابری روحشون شاد، واقعا به قول تو هیچ کدوم نیستن، بعد همطور که نشسته بودیم من شروع کردم غرغر کردن به آقای مرجو، گفتم خب بابا آخه چیه، با من آخه سینما دیگه هیچی دیگه الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم حس صدا مثل هانیه سنتوری شد، چه میدونم دیگه هیچی منو اینسپایر نمیکنه، الهام ندارم، نمیدونم حالا کلمات فارسی شد نمیاد تو ذهنم، ولی بعد همینطور که حرف زدیم فکر میکنم اونجا بود که این جرقه برای آقای مهرجویی خود که بیا پس هانیه رو بازی کن. اون موقع فکر کنم سنتوری وجود داشت، ولی همون اون شب بود که ما نشسته بودیم و غرغر میکردم، منم هیچ وقت یه حالتی نبودم که آقا به من یه نقش بدین و فلان، نه اصلا اینطوری نبودم، یعنی همیشه انتخابای کارگردانا برام خیلی محترم بود و هیچ وقت نمیدیدم خودم و جای انتخاب اونا هیچ وقت، و اونجا بود که با من یوهویی یه حرف کوچیکی راجع بهش زدن و بعدم گفتم بیایم بریم این کارو کار کنیم، و سنتوری خیلی میدونیم حالت تجربی انجام شد، یعنی اونجوری که آقای اصلانی فیلم برداریشو کردن و رو دست بود دوربین و نور خیلی نبود و اون موقع خیلی آوانگارد بود برای سینمای ایران که اصلا ما یه صحنه‌ای اصلا نور نداشتیم، من گفتم خدایا چورت این اصلا اکسپوز میشه، این چی میشه، این اصلا دربه، میگفت تو نگران نباش اصلا باور نکردنی بود، اصلا من برای اولین بار بود اینقدر با نور کم با نور لامپ مثلا صحنه ها رو داشتن نور میدادن، برام خیلی عجیب و جالب بود، همینطور رفتیم و انجام شد و خیلی انگار هیچ زوری توش زده نشد، همه چی داشت پیش میرفت.
شخصیت هانیه توی سنتوری چون تو بازی کردی، هانیه هم یه جوری اهل موسیقی شد، چون تو این فیلم هم پیانو میزنی و دور نیستی از فضای موسیقی.
ببین اینو بهت بگم، اینو خیلی خوب یادم نمیاد که بود، ولی فکر میکنم ممکنه که اضافه کرده باشن، یعنی امکانش وجود داره که اضافه کرده باشن این موضوع، برای اینکه خب من پیانو میزدم و اون صحنه که من و علی داریم توی خونه ما، من پیانو میزنم و اون سنتور، من دارم واقعا پیانو میزنم و سنتور داره پلی بک میشه، اینم کارهای صدایی که کردن واقعا فوق العاده بود، در واقع تمام جاهایی که داره پیانو زده میشه همه پیانو رو خودم زدم، و خب این یه چیزی بود، یه کمکی بود که میشد کرد، یعنی دوبلور لازم نداشتن و منم خب به هر حال از بک‌گراند موسیقی میومدم کاملا، و این یه چیزی آورد توی فیلم، حالا شاید اینقدر قوی نبود، شاید هم اضافه کردن، اگر حقیقتش رو بگم واقعا یادم نیست.
چرا پیانو میزنی؟
کی گفت؟ از ماشین برده آفریقایی که
هستی علی. ببینم پیانو بزن. از ماشین پیانو میزنی؟
اصلا من بلد نیستم.
پنج خط کامل رو به من یاد بدی؟
اصلا بلد نیستم.
دور سیلا فامی بزن ببینم.
به تو
زارت بزن.
یکی از حاشیه های فیلم سنتوری محسن چاوشی بود، صدایی که اون موقع ممنوع بود و مجوز رسمی هم نداشت. ببین ولی الان یکی از آیکونای فیلم سنتوری صدای محسن چاوشی و ترانه هاشه. خاطره ای داری از محسن چاوشی؟ آیا سر صحنه اصلا اومدش؟ آیا خوندن محسن چاوشی رو دیدی از نزدیک؟
نه، محسن هیچ وقت نیومد یا من ندیدمش. اگرم اومده بود من ندیدمش. ولی اینم خیلی خوب یادمه که آقای مرچویی انقدر اصرار داشتن به صدای محسن چاوشی و حتی یادمه وقتی که یکی از ممیزیهای فیلم صدای محسن چاوشی بود و حتی بهرام یادمه که رفت و آهنگا رو خوند که صدای بهرامو بذارن، ولی اون خشی که اون دردی که توی صدای محسن بود آقای مرچویی خیلی میخواستن و من فکر میکنم ورسیون جشنواره صدای محسن نبود، یعنی نمیدونم، فکر میکنم اینم یکی از چیزایی بود که
صدای
عوض کردن.
صدای محسن چاوشی بود، من یادمه.
اون
ورژنی که منم شنیدم، اتفاقا میخواستم ازت بپرسم که با بهرام رادان هم ضبط شد ترانه ها، ولی
بله.
آره، ولی اون توی جشنواره فجرم با محسن چاوشی بود.
آره، و این یکی از چیزایی بود که باز میگم میدونی آقای مرچویی یک کیفیتی که داشتن این بود که وای میستادن، یعنی به راحتی آدما رو نمیگفتن حالا باشه شما میگین محسن چاوشی، نه ما ور میداریم یکی دیگه بخونه، وای میستادن. انقدر گیر داده بودن روی صدای محسن چاوشی که خب هر کارگردان بود میگفت آقا خیلی خوب یا یکی دیگه بره بخونه، ولی آقای مهرجویی قبول نمی کردن. نهایتش مثلا گفتم اون صدا گذاری که ما کردیم دیگه نهایت اون چیزی بود که قبول می کردن انجام بدن، که اونم براشون خیلی سخت بود، ولی دیگه چاره ای نداشتن.
دل را بس و بیتابم، بازم شبم بیخوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته.
از هیچ وقت محسن چاوشی سر صحنه‌تون نیومد و در جریان ترانه ها نبودی؟
ما که سنتوری شروع کردیم ترانه ها همه ضبط شده بودن، یعنی این ترانه ها رو محسن داده بود با آقای مرچویی، ضبط شده بودن و با آقای کامکار کارشون رو کرده بودن، کار موسیقیشون رو. آقای کامکار خب همیشه بودن سر صحنه، ولی من شخصا محسن رو ندیدم. چقدر هم حیف شد، برای اینکه خیلی محسن رو دوست دارم واقعا.
گوشیو بردار تا صدات یه ذره قرار رو من کنه، این نفسای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم بهش میکنم، دست یکی تو دست دل دارم میکنم.
نکته دیگه هستش راجع به سنتوری؟
خب یه چیزی هم که شاید بخوام اضافه بکنم اینه که میدونی برای من به عنوان یه زن ایرانی که حالا یک بخشش یکم من یه بخش سنتی دارم توی وجودم، خیلی سخت بود اینی که منی که انقدر عاشق علی بودم، در واقع هانیه‌ای که عاشق علی بود، علی رو ول کنه و بره. این برای من یه چیز غیر قابل هضمی بود، برای اینکه من به عنوان زن ایرانی انگار باید میموندم و میسوختم و میساختم. ولی یه چیزی که آقای مرچویی همیشه با قاطعیت به من میگفت اینه که نه، گوشیفته هانیه نمیمونه، هانیه وای نمیسته، هانیه نمیسوزه و نمیسازه.
از وقتی هانیه همسرم گذاشته رفته دیگه دلم به کار نمیره، بعضی از برنامه ها رو قبول نمی کنم، با بعضیش بدقولی می کنم و نمیرم، یا سر مدرسه خوابم می بره یا می زنم زیر گریه.
تنها بودم
بحث ها داشتیم با هم، یعنی یه موقعی می گفتم آقا بذارین حداقل من به پدرش خبر بدم که این الان اینطوری شده، که اون صحنه ایو که اضافه کردن که من و جاوید میبینیم علی رو و بعد میگه که زنت زنگ زد ما رو پیدا کرد، انقدر که من مغز آقای مهرجویی رو خوردم که بگم آقا حداقل بذارین این هانیه نجات بده این علی رو. نمیتونستم تحمل بکنم که آقا این هانیه ول کنه و بره. اون قسمت سنتی درون من انگار که سختش بود، ولی آقای مهرجویی با قاطعیت میگفت که نه، هانیه میره، هانیه نمیمونه. اون ته هم وقتی که هانیه میاد و میره و نیست، خیلی جربوزه میخواد، برای اینکه در واقع این عشق یه عشقی بود که تو سینمای ایران موند، عشق هانیه و علی، یه عشقی بود که همه یادشون میمونه. ولی خب شکستن دیگه، آقای مرجی اینو شکستن و نخواستن که هانیه برگرده در واقع به علی.
اون قسمت سنتی درونت هنوزم وجود داره؟
آره.
پس
آره،
باید یه جنگ شدیدی باشه بین قسمت سنتی درونت و قسمت مدرن درونت.
آره، من که پر از تضاد و در واقع کانترادیکشنم، اینو خودم میدونم، ولی فکر میکنم این یه چیزیه که توی یک عالم از ما ایرونیا هست. شاید نسل جدید کمتر اینو دارن، ولی ما در این حال که زنهای خیلی مدرنی میتونیم باشیم، در این حال خیلی هم سنتی هستیم در خیلی مواضع زندگی. آره آره هستم، من همیشه کشیده میشم بین این دوتا نیرو، نیرویی که تو درونم هست.
این هم از این قسمت پادکست سینما سانسور. ممنون که گوش دادید. اگر علاقه من بودید در پادگیرها سابسکرایب بشین. همچنین ازتون دعوت میکنم که در پادگیرها شنونده دیگر پادکست های تولید شده در رادیو فردا هم باشید، از جمله پادکست صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
من اعتراف میکنم که دل بر پسرم خیلی تنگ شده، خیلی وقت ندیدمش.
در ضبط میکنی؟
دلم بخواد بغلش کنم، دلم برای بوش تنگ شده. من اعتراف میکنم به خاطر کارای زشت من مادرم بستری شده توی بیمارستان، نمیدونم زنده است یا مرده.
آقا قطعش کن.
من اعتراف میکنم که از همه آدمایی که اینجا میترسم.
آقا بیا.
من اعتراف میکنم که خیلی خستم، انقدر خستم که دیگه نمیتونم دروغ بگم. فقط یه چیزو میدونم، اینو میدونم که کار همه شما
واجبه. نامیز زهرا منجره کلی دست به این کثافت نزن.
1100 فیلمی درباره اعتراض‌های زن زندگی آزادی، گفتگو با شبنم طلویی سازنده و بازیگر این فیلم در شماره تازه پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا.